یک شنبه هفتم خرداد 1402، نشست دوازدهم، اصول فقه سه، اصول عملیه، پردیس فارابی، ادله براءت و احتیاط، ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این تتمه داره، بنویسید. در واقع این اندیشه میگوید صرف تصرف در ملک غیر و حق غیر در صورتی که هیچ مزاحمتی و سلب حقی از غیر نکند قبیح نیست. و در مورد خداوند تصرف بندگان سلبی از حق خداوند نمی کند. بنابراین آنچه در اثبات حذر گفته شد، یکمی سرعت هم داشته باشه چون حرف خیلی داریم، در اثبات حذر گفته شد به ثمر نمی رسد. خب مستظری چون از خارج اینو دیروز نگفتیم، آقایون حضری ها میگفتن بنده هر کاری میکنه باید با اذن خدا باشه، چون تصرف در ملک غیره، منم خودم، زبانم، دستم، پایم، گوشم ملک خداست، خب من میخوام تصرف کنم باید معزون باشم. مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی کمپانی میفرماید تصرف در ملک غیر و حق غیر قبح ذاتی نداره، شما همین دارید اشتباه میکنید. اگر تصرف هیچ مزاحمتی با اون نداره، اینم که در بندگان میگن تصرف در ملک غیر حرامه چون مزاحم اوست، ولی اگر هیچ مزاحمتی نداره نمیشه گفت حرامه. من در نمیدونم کدوم از کتابام هست، شاید فقه و عرف باشه، به فقه و عرف میاد، اونجا گفتم اصلا بعضی از تصرفات تصرف نیست، اگرم تصرف باشه معلوم نیست. وقتی شما بگید حرامه، مثلا شما فرض کن مثلا نون گرفتید میخواد بذارید تو سفره بیرون، سفره پهن میکنید کاپوت ماشین یا آقایی، بعد نونو میذارید تو سفره، بعدم سفره جمع میکنید میاد از دور داد بزنه آقا من راضی نیستم. به قول عوام میگن اسم میذارم بیبرازیه، چون من کاری نکردم. این بحث قشنگیه، مهمه. بله، البته یه دفعه آدم رو کاپوت ماشین مردم میشینه، چیز سنگین میذاره، یه بحث کتاب میذاره، خب بله، اصلا میتونیم بگیم این تصرفات اشکال داره. یا اصلا شما رفتید اتوبوس سوار شدید، یه رستوران پیاده شده، خب حالا یه دفعه میرید دستشویی، آب میریزید، وضو میگیرید، نماز میخونید. ما اینجا به مردم میگیم یه خریدی هم از رستوران بکنید یا لااقل اجازه بگیرید. من قدیما که مثلا با اتوبوسی برور میرفتیم، یه وقت یه جای وای میستم نماز، چیزم نمیخواستم بخرم، اجازه میگرفتم آقا اجازه ما نماز بخونیم. من گفتم آقا خواهش میکنم آقا بفرمایید مثلا. درست اومدم میخواد بره تو این بین راه ها این چیزایی که ساختن، اما حالا یک کسی میخواد بره زیر سایبان اونجا وایسه، عبت طرف موزاییک کرده، فرشم کرده اینجا رو، منم برم بنا نیست که این موزاییک شکسته بشه، ساییده بشه، بگه آقا من راضی نیستم، شما برو او بر وایسه. خب یک کسی هم لجباز بشه که تو این سایبون تو جمع کن برو مثلا. حتی اگر ملکش باشه، حال بعضا ملکش نیست، ساخته تو بیابون، ملکش هم باشه، چون این ببینید حقی رو از صاحب رستوران ضایع نمی کنه. بله یه دفعه آدم میره دم رستوران وای میسه، مردم میخوان بیان برن، مزاحمته، اینو بله. ولی اگر نیست، اینا یا تصرف نیست، یا اگرم تصرفه مصداق تصرف محرم نیست. نه تو زندگیمون خیلی چیز داره. حالا اینجا اصفهانی اون آقا چی میگفت؟ میگفت ما در مقابل خدای متعال اختیاری نداریم، همه چیمون مال خداست، او باید اجازه بده. خب من نمیدونم اجازه داده من گوشت خرگوش بخورم یا نه، اجازه داده من گوشت آهو بخورم، اجازه خوردن گوشت شتر رو داده، اجازه خوردن گوشت خوک رو نداده، اما گوشت خرگوش و الاغ و اسب نمیدونم. خب باید تصرف نکنم، باید اجازه بگیرم، خیلی هم مقدس و قشنگ. این آقا میگه نه، شما میخواد چیکار کنیم، ملک غیر است و فلان است، اینم هستی. به نظر ما بیان قوی است که نکتش هم همش تو اون کلمه است که گفتم بهتون ها، که برای تصرف در مال غیر قبح ذاتی ما قائل نیستیم، به شرط مزاحمت. مزاحمت فلحال یا آینده، اگر نه فلحال مزاحمت داره نه آینده، مثل تصرفاتی که من بکنم برای خدا چه چیزی داره. اینجاست که این بیان سوم هم به جای نمیرسه. چهار بزنید، چون چهار اون حق و طاعه بود، چیز بود، روایات بود دیگه. بله روایات بود. خب بنویسید نسبت به ادله احتیاط در مقابل حکم عقل جوابهای مفصلی داده شده و قائلان به براءت عقلی معتقدند ما دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. البته در مواردی مثل دماء و فروج محل بحث است، محل بحث است. خب این است. پنج، نسبت به گزینه، نسبت به گزین. ببینید کلاس دارن، چون استاد بود کی بود خواست بیاد. نسبت به گزینه حق و طاعه باید گفت برای این نظر هیچ دلیلی اقامه نشده است. مشکل نداره، مزاحم نباشیم. بسیار خوب، چون با ما تعارف میکنه بندی خدا. خب بله اوکی، حساب داره. این نسبت دیگه، رو نسبته، یعنی نسبت به همه یه دانه گردم سلب حق شده. این اگه بخواد بندازه تو دهان نیست دیگه، بندازه مزاحمته. عرفی نداره اینجا، عرفی نداره. همیشه در تطبیقات سراغ عرف نمیرن، سراغ دقت میرن، نهاد واقع. کجا نوشتیم اینو؟ تو فقه و عرف. خیلی بحث مهم نیست که آیا در تطبیقات مفاهیم بر مصادیق میرن سراغ عرف؟ خیر، اختلافیه، ولی اکثرا میگن خیر. اونایی که درست تصور کردن گفتن خیر، بعضی هم که گفتن آره یه جاهای دیگر رو آوردن اینجا. این دیگه باید اون 50 صفحه فقه و عرف رو بخونید. از اون جاهایی بود که وقت منو خیلی گرفت تا اونجا. مزاحمت نسبیه.
اون تطبیق عقلی رو که برای واینی اون تطبیق رو انجام بدیم در مورد خداوند هم هست.
کجا هست؟
یعنی به هر حال من میتونم به جای اینکه این کارو انجام بدم انجام ندم، کار دیگه انجام بدم.
میدونم این که
ثوابم داره، اثرات خیلی مهمی هم.
بله، اما
تطبیق هم خداست.
میدونم، اما اینجور نیست که
مزاحمت رو برای خدای چطور.
اینجور نیست که شما تونستید، یعنی از حیطه اختیار خدا کم کنید. نتونستید دیگه، از حیطه اختیار خدا نتونستید کم کنید. جور بگم که دیگه همین که دارم میگم دیگه، هیچ کم نشده اونجا. ولو یه دانه گندم شما از آقای موسوی خوردید که ایشون دیگه نمیتونه اون دانه گندم بخوره، اما اینجا شما گوشت خرگوش رو خوردید، دیگه خدا نمیتونه گوشت خرگوش بخوره؟ چجور بگم؟ بگید هرچی دلتون مخواد بگید، هرچی دلتون مخواد بگید.
مزاحمت در حال یک نقصیه در کسی که واسش داره مزاحمت ایجاد میشه. اصلا امکان مزاحمت
از کجا میاد؟ وقتی ما نقص ایجاد ممکنه واجبان بودی باشه، ولی ما ملک حقیقیش رو قبول داریم.
نه هم که شما که به زحمت،
نه ما اتفاقا هم ملک حقیقیش رو قبول داریم، هم ملک اعتباریش رو. در خدا میدونید که ما هم قائل به ملک حقیقی هستیم، ولایت تکوینی، هم ملک اعتباری. خدا مالکه، ولی چیزی منتقل نمیشه. مرحوم امام خمینی میگه که خدا ملک اعتباری نداره، چون اگر بگید ملک اعتباری داره، پس وقتی میره به کسی از خودش سلب میشه. مثلا فدک رو میده حضرت فاطمه، درست؟ تو خودش نداره دیگه، در حالی که فدک رو به فاطمه میده سلام الله علیها خداوند. پس خداوند چیزی کم نمیشه. شما خواهد از اینا وارد شه که پس ملک اعتباری نیست. ما وقتی اون موقع جواب دادیم گفتیم هبه در من و شما انتقال ملکه، یعنی من وقتی این رکورده رو میبخشم به شما از من کنده میشه به شما میرسه. در مورد خداوند وقتی فلک رو خداوند هبه میکنه به حضرت زهرا، از خدا کنده نمیشه، بلکه تولید ملکیته، از خدا هم کم نمیشه،
یه نسبتی
اضافه میشه. آفرین. خب داشتیم می نوشتیم، اینو بنویسید نمونه. تا کجا نوشتیم؟ که این
پنج نسبت به بوز
نشده است. از این گذشته گزینه حق و طاعه و قبح عقاب بلا بیان به عنوان دو گزینه رقیب تابع مرام اعلان شده توسط قانونگذار است. با این توضیح که هرگاه مولایی اساس قوانین خود را بر این شیوه قرار دهد که افراد بپرسند، فحص کنند و او پاسخ دهد، و متخلفان را بدون اغماز محاکمه کند، در اینجا می توان گفت شخص مشمول قانون وی حق ندارد به بهانه عدم اطلاع از قانون براءت جاری کند، زیرا عقلاً معذور نیست. اما اگر قانونگذاری هر چند مولای حقیقی که مولویتش ذاتی و گسترده است مسئولیت رساندن قانون به مکلف را خود به عهده گرفت و رسماً اعلان کرد تا رسولی برای تبلیغ شریعت نفرستیم عذاب نمی کنیم. در اینجا عقل در مشکوکات حکم به ترخیص می کند نه احتیاط، و حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند نه احتیاط. و در تطبیق بر مورد از آنجا که شارع مقدس روش دوم را اساس تبلیغ قوانین خیش قرار داده، در هنگام شک آن هم بعد از فحص و یأس عقل هرگز انسان را به احتیاط فرا نمیخواند. در اینجا اشکالی است با این عبارت. که این بیان اثبات براءت نقلی و شرعی می کند، نه عقلی. در نه عقلی. در پاسخ باید گفت ما در اثبات براءت به نقل تمسک نکردیم، بلکه زمینه حضور عقل را با بیان سیره شارع آماده کردیم که عقل به براءت داوری کند یا احتیاط. خب اینو یادداشت کنید. رکه فقه و عقل صفحه 178 و 179. من 3-4 خط از اون دو صفحه رو اینجا براتون آوردم. اگر کتابو دارید طبیعتا این دو صفحه رو ببینید که مشکل رو حل کنه انشاءالله. خب درست بنویسید حاصل تحقیق، حاصل تحقیق این شد که بیانات صورت گرفته جهت اثبات احتیاط عقلی و رد قاعده قبح قابل بیان عقیم است، لیکن با نقد این بیانات براءت عقلی و قاعده قبح قابل بیان ثابت نمی شود. برای اثبات براءت عقلی باید به راهی اندیشید. خب تیت بزنید وسط تحقیق در مسئله. تحقیق در مسئله. خب اگر این استاد بخواد بیاد ما دیگه ناچاریم تمامش بکنیم. من بله